کم خوده. الحمدلله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم در جایی که مردی ادعای زوجیت زنی را مطرح بکند و اون زن این ادعا رو انکار بکنه، قبل از آن که این دعوا فیصله پیدا بکنه و پایان بپذیره، یعنی قبل از اقامه بینه و مراحل دیگری که در این ادعاها باید طی بشود، آیا این زن میتواند ازدواج بکنه با غیر؟ و آیا غیر، یعنی مرد دیگری، میتواند با این زن ازدواج بکند؟ اینجا سه احتمال و سه قول وجود داره. سه احتمال رو دیروز ذکر کردیم. احتمال جواز، احتمال عدم جواز و تفصیل در مسئله. لکن هر سه احتمال قائل هم داره. علیکم السلام و رحمت الله. برخی مثل مرحوم سید و امام رحمت الله علیه قائل شدند به جواز و اینکه این زن میتواند تا ختم دعوا و فیصله پیدا کردن این ادعا ازدواج کنه. یجوز و لها و للغیر التزوج النکاح، هم این زن هم دیگری میتونن، یعنی اون شخصی که میخواد با این ازدواج کنه، لازم نیست صبر بکنه تا از امر ادعا فارغ بشه. خب امام این رو در همین مسئله 21 فرمودن، مرحوم سیدم در الرابعه این رو بیان کردن. قول دوم یا احتمال دوم که مورد پذیرش برخی قرار گرفته، عدم جوازه. محقق ناینی قائل به عدم جواز شده. برخی هم تفصیل دادن، عبارت مرحوم ناینی در تعلیقه بر عروه اینه، اونجایی که مرحوم سید فرمود والازهر و الوجه الاول، یعنی جواز، مرحوم ناینی نوشتن بل ثانی، ازهر وجه دومه، یعنی عدم جواز. مرحوم کاشف القطاع هم اینو در همون حالا آدرسی که این جلد عروه جلد 5 صفحه 615 تعلیقه شماره 2، مرحوم کاشف القطاع هم در تعلیقه بر عروه عبارتی دارن که ظهور در تفصیل داره. ایشون مرقوم فرمودن ولکن الاقوا هو الثانی الا اذا استوجب ضررا علیها. میفرماد اقوا دومیه، یعنی عدم جواز، مگر اینکه موجب ضرر بر اون زن بشه. فتتزوج، پس میتونه ازدواج کنه. یعنی تفصیل دادن بین صورتی که ازدواج ممنوعیت از ازدواج موجب ضرر بشه برای زن و غیر اون. حالا مرحوم سید طول مدت رو ذکر کردن، تفصیل بین طول مدت و غیر اون، ولی این دوتا یکیه در واقع. طبیعتا اگر مدت طولانی بشه این موجب ضرر میشه. شاید البته از یه جهت عموم و خصوص منوج باشه این تفصیلی که کاشف الغطاء ذکر کرده و تفصیلی که در متن عروه آمده. تفصیل مرحوم یعنی به عنوان احتمال مرحوم سید به عنوان احتمال ذکر کردن، تفصیل بین ما اذا طالت الدعوا و بین غیر هذه الصوره، عبارت سید این بود. و یحتمل التفصیل بین ما اذا طالت الدعوا فیجوز للضرر علیها بمنعها حین اذن و بین غیر هذه الصوره. سید این تفصیلی که به عنوان احتمال ذکر کرده، تفصیل بین اونجاییست که این ادعا طول بکشه تا پایان پیدا کنه و بین اونجایی که طول نکشه. البته دلیل حکم به جواز در صورت طولانی شدن مدت پایان دعوا مسئله ضرره. دلیلش به خاطر ضرری است که به زن میرسه. مرحوم کاشف الغطاء اصولا مسئله طول مدت رو نگفته، میگه الا اذا استوجب ضررا علیها، مگر این که موجب ضرر بر زن میشه. این که عرض کردم این دو عنوان یعنی طول المده یا ضرر عموم و خصوص منوج هست، از این جهته که یه وقت مدت طولانی میشه اما مستلزم ضررم ممکنه نباشه، یه وقت ممکنه مدت کوتاه باشه اما در این حال موجب ضرر بشه. لذا تفصیل مرحوم کاشف الغطاء میتواند متفاوت باشه با تفصیلی که به صورت احتمال در متن عروه آمده، یعنی که انه دو تا تفصیل در مسئله وجود دارد. خب اینا اقوال سگانه یا چهارگانه است که در این مسئله وجود داره. خب ما تا اینجا در مورد مسئله 21 هم موضوع مسئله رو تبیین کردیم که اساساً این مسئله ناظر به چیست، هم اقوال رو به صورت کلی گفتیم. ولی توجه بکنید در این مسئله امام رحمت الله علیه در دو مقام مطلب رو بیان کردن. دقت بکنید، یکی حکم قبل از تزویج، این که اساساً زنی که ادعای زوجیت مردی نسبت به او مطرح شده میتونه ازدواج بکنه یا نه. قبل از این که ازدواج بکنه میخوام ببینیم حکم این ازدواج چیه، میتواند ازدواج بکند یا نه. این مقام اوله. مقام دوم مال بعد از ازدواجه، که خب حالا اگر این زن ازدواج کرد در حالی که چنین ادعایی نسبت به او صورت گرفته، اینجا تکلیف چیه؟ امام سه فرض یا سه فرع را مطرح کردن. پس مسئله 21 در واقع دو قسمت داره. قسمت اول مربوط به حکم ازدواج در حالی که یک چنین ادعایی مطرح شده. یه بار عبارت رو دقت کنید، ازدعا رجلون زوجیت امرأت و انکرت فهل لها ان تتزوج من غیره وللغیر ان يتزوجها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدعي ام لا. این عبارت رو خوندیم. وجهان اقواهما الاول، خصوصا فی ما لو تراخ المدعی فی الدعوا او سکت عنها حتی طال الامر علیها. ایشون گفته اقوا این است، فتوا داده که ازدواج برای این زن جایزه، برای غیر هم جایزه با این زن ازدواج کنه، مخصوصا در جایی که مدعی در دعوای خودش فاصله بندازه برای اینکه اثبات کنه، یا سکت عنها، یه ادعا کرده و ول کرده رفته پیکارش، سکت عن الدعوا حتی طال الامر علیها، تا اینکه امر بر این زن طولانی شده. تا اینجا اون قسمت اول مسئله است. از اینجا وحین ازن این اقام المدعی میره قسمت دوم. هین ازن یعنی چی؟ یعنی هین الحکم بالجواز. خب حالا ما اگر گفتیم این ازدواج جائزه و این رفت ازدواج کرد، اینجا اون وقت امام سه فرض و سه به سلام فرع را متعرض شدن. ما الان فعلا در قسمت اول دلیل این فتوا رو باید بررسی کنیم. چهار قول اینجا وجود داره. ملاحظه فرمودید دو تا تفصیل، یکی عدم الجواز، یکی جواز. خب به چه دلیل ما اینجا بگیم جائزه؟ چرا مثل مرحوم ناینی قوله و عدم جواز را اختیار نکنیم، یا چرا تفصیل ندیم؟ اینو باید الان بررسی کنیم. بله، خب اونو تو همون مسئله دوم میگیم دیگه، این که قسمت دوم به همین حرفا رسیدگی میکنه، چند تا فرع رو مطرح کرده پاسخ میده، اون مال قسمت دومه. خب اینجا دقت بفرمایید، اونایی که قائل به عدم جواز شدن دلیلشون چیه؟ مرحوم نائینی قائل به عدم جواز شدن، در همون تعلیقی که بر عروه ایشون داره اشاره به این دلیل کرده. خود مرحوم سیدم اتفاقا در متن عروه وجه عدم جواز رو گفته. دقت کنید گاهی مرحوم سید در عروه پا را فراتر از بیان حکم و فرع میگذارند و اجمالا یه اشاره‌ای به استدلال ها هم میکنه. ببینید فرمود وجهان، اینی که سید مرحوم سید دو تا دلیل رو برای قول به عدم جواز ذکر کرده که یکی از اونها مورد توجه محقق نائینی هم قرار گرفت. اون دو تا دلیل چیه؟ یک دلیل این است که خب کسی که میاد ادعای زوجیت میکنه نسبت به یک زنی، به این سبب یک حقی برای او ثابت میشه، به نفس هذه الدعوا یک حقی برای این مدعی ثابت میشه. همین که یه مردی میاد میگه این همسر من است، این حق برای این مرد ثابت شده. اگر ما حکم به جواز نکاح این زن بکنیم، این حق را تفوید کردیم، حق این مرد را از بین بردیم. این یک دلیل اول که مرحوم سید تو همین الرابعه بهش اشاره کرده، و من تعلق حق المدعی بها، به این زن، و کونها فی معرض ثبوت زوجیتها للمدعی، یعنی در معرض ثبوت همسری این زن برای این مرده. تا قبل از این ادعا این زن هیچ در معرض زوجیت برای این مرد نبود، الان که این ادعا رو کرده در معرض قرار گرفته. این فرق میکنه با قبلش. اگر ما به این زن بگیم توجه نکن به این ادعا، برو ازدواج کن اشکالی نداره، خب این حقی که برای این مرد ثابت است را تفوید کرده. عبارت مرحوم سید رو خوندم، مرحوم نائینی هم عبارتشون اینه، میگه از مقتضا ما تقدم من عدم توجه الحلف علی الزوجه، این یه مطلبی است که در گذشته گفتن، هو کون تزوج من الغیر تفویتا لهذا الحق ثابت للمدعی به نفس الدعوا فلا یجوز. اینم در همون عروه جلد 5 صفحه 615 میگه، همینقدر که ما به این بگیم میتونی برو ازدواج بکن، اینم بره ازدواج کنه، تفویت شده حقی که برای این مرد به واسطه این ادعا ثابت شد. این دلیل اول. این یک دلیل. دوم که باز در متن عروه آمده اینه، میگه در جایی که یمین رد به مدعی بشه. خب و او قسم بخوره، باز یه حقی برای او ثابت میشه و این جواز نکاح اون حق را از بین میبره. عبارت رو ببینید، مع ان ذالک، یعنی جواز نکاح و ازدواج، تفویت و حق المدعی اذا ردت حلف علی و حلف. میگه بالاخره تو اینجا یه چیزی، یه فرضی هست که زن قسم را برگردونه به مرد، یعنی منکر نکول عن الیمین بکنه یا نه اصلا خودش برگردانه بگه تو قسم بخور و او هم قسم بخوره. خب این یه حقی برای این مرده. این حق دقیقا چیه؟ این که الان این حق فل جمله ثابته، حق قسم خوردن در صورت رد قسم از سوی زن به مرد و در نتیجه ثبوت زوجیت. خب اگه ما به این بگیم الان تو میتوانی بری ازدواج کنی، این تفویت و حق المدعی. پس مجموعاً به این دو دلیل حکم به عدم جواز نکاح شد. پس اساس بر تفویت حقه. اگه ما بگیم این زن میتونه علارغم ادعای غیر بره ازدواج بکنه، حق او را از بین بردیم. چه حقی؟ که انه دو تا حق اینجا برای او هست. یه حقی که به نفس ادعا برای او ثابت شده، ممکنه بیانه بیاره، بالاخره این زن الان در معرض ثبوت زوجیته، اقتضا درش فراهمه. و دوم اون حقی که میتونه در یه شرایطی قسم بخوره، اون تفویت میشه. البته او هم در معالن باز به همین زوجیت مربوط میشه. لذا به این دو دلیل برخی مثل مرحوم نائینی قائل به عدم جواز نکاح شده. اما به نظر میرسه این مطلب قابل قبول نیست. اشکال این است که خب درسته، اگر کسی ادعا بکند نسبت به زنی به نفس دعوا، یه حقی برای او فل جمله مطرح میشه. یعنی زمینه این که این زن همسر این مرد باشد رو فراهم بکن. حالا اگر ثابت شد که هیچ، اما تا قبل از معلوم شدن قضیه اگر شما اجازه بدید به این زن بره ازدواج کنه، یعنی اون حق را تفویت کردید. اصل این حق درسته، ولی این مشروط است نه مطلق. یعنی چی؟ مشروط به کونها، مشروط به این است که این زن اختیارش و تسلطش بر خودش مطلق باشه، یعنی هیچ ادعایی، هیچ عرض به حضور شما چیزی نسبت به این وجود نداشته باش. این حق مطلق نیست. این حق چیه؟ مشمول. اگر این حق مطلق بود، خب ما می توانستیم این حرف رو بپذیریم. این اشکال رو عرض به حضور شما خیلی ها مطرح کردن. به علاوه مسئله دیگر این است که اساساً این از حقوق نیست، از احکامه. کی گفته این مرد با ادعا یه حقی پیدا میکنه؟ خود قرار دادن اینها به عنوان حق، این اصلا ثابت نیست. چه حقیه؟ حالا یه کسی بیاد یه ادعا بکنه نسبت به یه زنی، یه حق پیدا میکنه؟ نه، این یه حکمی ثابت میشه که او میتواند مثلا اقامه بیانه بکنه و اگر ثابت شد زوجیت به دنبالش بیاد. پس اگر ما حکم به جواز نکاح بکنیم، موجب تفویت حق او نمیشه. این دو تا دلیل. یه دلیل، بله چی؟ آره. ببینید، این که ما میگیم تفویت، یعنی استدلال این بود، دلیل این بود که اگر ما به زن اجازه بدیم تو برو نکاح داشته باش، ازدواج بکن، داریم حق این مرد را تفویت میکنیم، اون حقی که به نفس دعوا و ادعا ثابت شده. این اصل حرف. اشکال اساسی این است که اصلا این حق نیست، این از احکام. اشکال اساسی این دلیل اینه. دقت فرمودید. به علاوه اینجا مقتضی برای نکاح این زن فراهم، مانعی هم در برابرش نیست. ما به چه دلیل اینو منع بکنیم؟ منع دلیل میخواد. شما میگی یه حقی ثابت شده، ما میگیم نه، این حق مانعیت نداره، صلاحیت مانعیت نداره. یعنی از جهتی، حالا اینو ما می‌خواستیم تو اون وجه دلیل قول اول بگیم، حالا اینجا اشاره میکنم. بالاخره زنی که سلطه بر خودش و اموالش دارد، الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم، همون قاعده سلطنت، هیچ مانعی هم که نداره، همسر کسی هم که نیست، این میتواند ازدواج کنه. پس مقتضی موجوده. آیا مانعی در برابر این هست یا نه؟ تنها چیزی که میتواند به عنوان مانع مطرح بشه ادعای این مدعی است. خب این ادعا نسبت به این زن به چه دلیل مانعیت ایجاد بکنه؟ گفتن این یه حقه. خب ما میگیم این حق آیا به نحو مطلق ثابته؟ یا نه در یه شرایط خاصی این حق ثابته. این حق به نحو مطلق ثابت نیست، پس مانعیت نداره. دلیل این عمده، دو دلیل برای قول دوم اینه، اینم که ملاحظه می‌فرمایید که هیچ مشکلی نسبت به اون وجود نداره. اما دلیل بر تفصیل، باز این رو هم مرحوم سید در متن عروه اشاره کرده، دیگران هم گفتن، عمدتاً میگن خب حالا چه تفصیل مرحوم کاشف الغطا چه اون تفصیلی که مرحوم سید به صورت احتمال ذکر کردن، میگن بله حقی برای مدعی به سبب ادعا ثابت میشه. وقتی یه مردی میاد نسبت به این زن ادعا میکنه، یه حقی برای ثابت میشه به نفس هذه دعوا. اما این حق تا یه جایی میتواند کارایی داشته باشد، تا جایی که موجب ضرر به اون زن نشه، چون اگر موجب ضرر بشود لا ضرر این حکم را بر می‌داره، این حق را مرتفع می‌کنه، دیگه چنین حقی برای مرد وجود ندارد. پس تفصیل هم مبتنی بر همون پایه ایست که قول دوم برش استواره. اصل ثبوت این حق برای مدعی پذیرفته شده، منتها براش یه حدی گذاشتن در قول سوم و چهارم، میگن حدش تا اونجاییست که ضرری متوجه زن نکنه، چون اونجا دیگه قاعده لا ضرر میاد و هر حکم و حقی بخواهد در شرع برای این مدعی ثابت بشه بر میداره. اینجا دیگه بالاخره موجب ضرر میشه به زن، این جایز نیست دیگه، این جواز ببخشید تا اینجا جایز نبود نکاح، از این به بعد چیه؟ جایز میشه. خب این قول، یعنی قول سوم و چهارم، اینم مبتنی بر همون اساسی است که گفته شد، یعنی پذیرش حق برای مدعی به نفس هذه دعوا، در حالی که این اول الکلام. کی گفته به نفس هذه دعوا چنین حقی برای مدعی پیدا میشه و این مانع تصرفات میشه؟ اگر قرار بود با ادعا ما مردم را از تصرفاتشون منع بکنیم، اصلا زندگی مردم مختل میشه. به عبارت دیگر شما ببینید در طول زندگی، در اموال، در حقوق مختلف، مردم ادعاهای زیادی نسبت به همدیگه دارن. اگه قرار بود به صرف یک ادعا شخص را از تصرفاتش، از نکاح، از نمیدونم همه اونچه که حق برای او و حکم جواز برش ثابت شده منع بکنیم، اصلا همه امور باید تعطیل میشه، یا اغلب امور تعطیل میشه. آقا تو خونهش نشسته یه کسی اومده ادعا میکنه، میان خیلی پاشو از این خونه برو بیرون تا ببینیم تکلیف چی میشه. تو مغازهش نشسته کار میکنه، یه کسی میاد ادعا میکنه، میگن بفرمایید در مغازه رو ببندید تا این ادعا ثابت بشه. هر کسی میخواد جلو ازدواج یه کسی رو بگیره، میره میگه آقا این زن منه. هیچ بگیم تو ازدواج نکن تا ببینید، این اصلا امور جامعه رو مختل میکنه. علاوه این که اصلا خود این حق نیست، گفتیم این یه حکمه، از حقوق محسوب نمیشه. بنابراین اصل این حق برای مدعی قابل قبول نیست. لذا قول دوم و سوم من به نظر، سوم و چهارم من به نظر ناتمام میمونه. قول اول اونم بر همین پایه است. اون یعنی ببینید اونم یه حقی است که در این صورت برای او ثابت میشه. ما گفتیم این حکمه، حق نیست. آره نه 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 نه، این که بعدن بشه، نه این که الان. ببینید توجه بکنید اشتباه نشه، نه این که الان او قسم خورده بخوا. اگه قسم خورده باشه ثابت شده باشه که دیگه. نه نه، بحث اینه که این ادعا کرده، خب ما به این بگیم تو به صرف ادعای این نمیتونی ازدواج کنی. این اگر بگیم اینا میگن، میگن ما میگیم ازدواج نکن. چرا؟ چون اگر این بیانه نیاره، زنم قسم نخوره، برگردان قسم را به مرد، خب مرد با قسم میتونه ثابت کنه. این زمینه رو با این حکم به جواز از بین میبریم ما. دقیق فرمودید؟ میخواد بگه تفویت حق میشه یه حقی که در گفتم تأکید کردم در یه فرض خاصی برای مرد ثابته، نه اینکه الان قسم خورده ما بازم حکم به جواز میکنیم. اصلا بحث قبل از تزویجه. بله؟ عرض کردم اینم پایش در واقع کنه یه حقی رو برای، میخواد با استناد به یک حقی برای مدعی در یه فرض خاص، اینم اشاره کردم گفتم فی الواقع دلیل مستقلی محسوب نمیشه. خب پس ببینید تا اینجا قول دوم و سوم و چهارم مردود شد، حق قول اول است. خب چرا قول اول؟ دلیل قول اول، ببینید ما اقوال دیگر رو رد کردیم، اما قول اول، قول به جواز، دلیلش چیه؟ عرض به حضور شما اینم دو تا دلیل داره اینجا. یک، قبل از اینکه مدعی اثبات کنه ادعاشو، خب این سلطنت بر خودش داره و میتونه بر خودش تصمیم بگیره. الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، اقتضا میکنه این بتواند با غیر ازدواج بکند. پس قاعده سلطنت، سلطنت بر اموال و انفس، اقتضا میکنه که این به اصطلاح بتونه ازدواج کنه. پس مقتضی موجود، مانعی هم در بین نیست. تنها مانع ادعای این مدعی است که عرض کردیم این ادعا صلاحیت مانعیت نداره. حقی که با این جواز حکم به جواز تفویت بشه محسوب نمیشه. و اگر ما بخوایم به استناد این ادعا منع بکنیم این زن را از ازدواج یا به طور کلی هر مدعا علیهی را از تصرف منع بکنیم، عرض کردم این چیزیست که نه کسی میتواند اون را بپذیرد و نه به اصطلاح به سبب اختلالی که در امر زندگی مردم ایجاد میکنه قابل قبوله. پس حق همان است که امام رحمت الله علیه در اینجا فرمود اقواهما الاول و مرحوم سید. و البته این که امام فرمود خصوصا در جایی که این طولانی بشه و ضرری برای زن ایجاد بکنه، این مسئله روشن‌تره. امام این رو خصوصا رو با تأکید رو این فرض گفتن، ولی از نظر جواز فرقی بین صورت ضرر و غیر ضرر یا طولانی شدن مدت دعوا و غیر اون وجود نداره. این بخش اول مسئله 21، بخش دومش مونده که انشاءالله شنبه دنبال میکنه.
لا
ما شاء الله على ما شاء الله.